بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. موضوع بحث ما بررسی اشکالاتی است که در رابطه با حدیث شریف قدیر بعضی از عالمان اهل سنت در اصل صحت یا در این که متواتر باشد اشکالاتی وارد کردن. در جلسه قبل چند تا از این اشکالات را بیان کردیم، رسیدیم به این که بنا شد کلام ابن تیمیه را که ایشون به بخش دوم حدیث یعنی جمله اللهم والا من والا و عاد من عادا تا آخر این بخش را اشکال کرده و تعبیرش اینه که این کذبه. عبارتش را خوندیم، مجددا میخوانم. گوید و اما زیاده، یعنی علاوه بر اون جمله من کنتم مولا فعلی المولا، و اما زیاده و هی قوله اللهم وال من والا و عاد من عادا الی آخر فلا ریب انه کذب. منهاج السنه جلد 7، این چاپی که حالا بنده دارم، صفحه 173. در نقد این کلام ایشون عرض میکنیم که اولا قبلا خاطر شریفتون هست که کلام ذهبی ابو عبدالله ذهبی را درباره هم صدر حدیث و هم ذیل نقل شد که ایشون گفتن صدرش متواتر است و ذیلش هم با سند قوی روایت شده است، یعنی تواتر نگفتن ولی صحتش را قبول کردن. اینجا حالا ابن تیمیه میگوید کذبه است، خب چه مبنایی میگه کذبه؟ ذهبی که اون هم یک عالم برجسته است و سختگیر هم است در این مباحث، ایشون چنین تعبیری داره. این اولا که قبلا گذشت. علاوه بسیاری از محدثان بزرگ اهل سنت نسبت به صحت این بخش از حدیث اذعان و اعتراف کردند، از جمله اون روایاتی که مربوط به جریان رحبه کوفه است که قبلا گفتیم امیرالمومنین سلام الله علیه اونجا استشهاد کردن، از حاضرین در اون جلسه خواستن که شهادت بدهن به ماجرای قدیر، که حالا بنابر نقل 30 نفر، بنابر بعضی نقل 17 نفر، بر بعضی 12 نفر متفاوته. مرحوم علامه امینی می‌فرمایند این تفاوت در نقلها علتش این است که خب جمعیت زیادی اونجا بوده، هر کسی اون قسمتی که نشسته بود یا در معرض دیدش بود اونها را نقل کرده. این با هم تعارض نداره که بگیم مگه میشه در یک سیتا باشه یا 12 تا، یه تا این تفاوت‌ها به این خاطر. خب حالا این روایات یوم الرحبه این دو بخش درش آمده، یعنی اونایی که اون رو شهادت دادن هم بخش اول را گفتن و هم بخش دوم را. حالا من یه چند تا از محدثین اهل سنت را که نظر دادن در این رابطه، در رابطه با همون حدیث یوم الرحبه که در حدیث یوم الرحبه عرض کردم اونایی که شهادت دادن هم صدر را گفتن هم ذیل را، از جمله اینها دارقطنی است، یکی از عالمان برجسته و حدیث شناس اهل سنت. ایشان روایت عبدالرحمن ابن ابی لیلا یکی از روایات یوم الرحبه از ایشون بود، عبدالرحمن بن ابی لیلا بود، میگوید اسناده جید، این روایت که این جمله اللهم وال من والا تا آخر هم درش آمده، تعبیرشون است که اسناده جید، از کذب نیست، یعنی حدیث معتبر و صحیح. این مطلب که نقل کردم از آقای دارقطنی در کتاب الاحادیث المختاره، الاحادیث المختاره مؤلفش از ضیاء المقدسی، حالا یا مقدسی مقدسی دارن روسته، که ایشون نظیر کتاب مستدرک حاکمه، یعنی حاکم نیشابوری کتاب مستدرک نوشت بر صحیحه، یعنی اون روایاتی که در صحیحه نیست اما شرایط اون روایات را داره، ایشون را استدراک کرد. این آقا هم شبیه کار او را انجام داده و گفتن که عالمان اهل سنت مثل خود ابن تیمیه و اینها این را بیشتر بهش بها میدن تا حاکم را، یعنی کتاب الاحادیث المختاره ضیاء مقدسی را نسون معتبرتر تا کتاب چی؟ حاکم نیشابور. الاحادیث المختاره جلد 2 صفحه 106، این کلام دارقطنی را ایشون نقل کرد. ابن کثیر هم که میشناسید دیگه، ابن کثیر دمشقی خودش گرایش های سلفی داره، ولذا این علمای سلفیه در تفاسیر یا در غیر تفسیر به ایشون بیشتر بها میدن، یا در تاریخ مثلا کتاب البدایه و نهایه، ابن کثیر نزد اینها از یک اعتبار ویژه‌ای برخورداره، به خاطر هم گرایش سلفی که داره، حالا به شدت ابن تیمیه نیست ولی گرایش داره. ایشان هم در کتاب البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 229، بعد از اینکه ماجرای رحبه را نقل کرده، گفته است که هازا اسناد جیه، ایشان هم تعبیرش اینه که این اسنادی که این روایتی که نقل شده سند سند خوبی جیه. این هم یک اذعانی از عالمان شاخص. یکی دیگه از عالمان اهل سنت که شاخص است و حدیث شناس، نورالدین هیثمی است. ایشون کتابی دارد به نام مجمع الزوائد و منبع الفوائد، معروف مجمع الزوائد هیثمی. ایشون هم روایت بزار را که یکی از کسانی است که حدیث یوم رهبران نقل کرده، میگوید رواه البزار که از محدثین اهل سنته و رجاله رجال صحیح، یعنی این روایتی که بزار نقل کرده است در جریان رهبه، رجالش رجال صحیح هم، یعنی کسانی هم که در صحیح هم از اونا چه شده؟ روایت نقل شده. بله، الا فتروب یا فترال هر دو زبط کردن، فتروبن و خلیفه یا فتروبن و خلیفه، میگه غیر از ایشون که ایشون از رجال صحاح نیست، ولی ایشون هم و هو ولکن نهو و هو ثقه، درسته که از رجال صحیحین نیست یا صحاح نیست ولیکن ثقه هست. این مطلب رو عرض کردم خدمتتون، آقای هیثمی در کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 105 بیان کرده، و این جناب آقای فتروب یا فتروب تای دستدار خلیفه الحناد الکوفی چه شخصیتی هست، این را در کتاب المراجعات جناب سید امام شرف الدین قبلا را خوندیم، شماره مراجعش یادم نیست، عرض می کنم که آقای شیخ سلیم یه جا به ایشون گفت که شما این احادیثی که دارید نقل می کنید، مثلا رواتش از بشود که باید از طریق اهل سنت باشه یا رواتی باشم که اگر هم شیعن مورد قبول اهل سنت باید باشم. ایشون گفت خیلی خوب، ما برای شما یک فهرستی از عالمان شیعی که اینا از شیوخ و مشایخ حدیث بخاری هم مسلمن و مثلا امام احمد حنبل و سایر کتاب‌های حدیثی معتبر. 100 نفر رو اونجا نام بود. یه مراجعه یا شمارش یادم نیست چند بود؟ 16 بود. اونجا 100 نفر رو ایشان از رجال الشیعه فی اسناد سنه، و اینا مثل عبدالرزاق یمنی که شیعی بوده که شیخ آقای احمد بن حنبل هست، اگه ایشون رو اصلا برداریم مسند بخش عظیمش تمام میشه، مسند احمد حنبل که حالا قریب 30,000 یا کمتر حدیث داره، بخش عظیمش از همین عبدالرزاقه. عبدالرزاق هم شیعیه. ما یه آدمی، حالا اون عبدالرزاق یه آدمیه که از در وساقت می شود که یحیی بن معین، یحیی بن معین یکی از شخصیت‌های تراز اول رجال اهل سنت، ایشون و احمد بن حنبل و ابو خاتم رازی و نه چند نفری هم که دیگه در اون صدر نشین، حرفشون خیلی قیمت داره و کسی را تأیید کنن یا رد کنن و خیلی اهمیت قائل هستن. این یحیی بن معین گفته است که امشاد که این عبدالرزاق اگر مرتدم باشد و این حرفا رو بزنه من قبول دارم، از بس وساقت داره، از در وساقت اینقدر قابل اعتماد. قطعا بودی؟ یعنی الحمدلله عرض کردم یه وقتی هم در یکی از جلسات گفتم خوشبختانه عالمان شیعه، محدثین و محققین شیعه انسان‌هایی بودن که حالا علاوه بر بحث علمی از نظر اخلاقی، از نظر عملی شخصیت‌های ممتاز بودن، مورد تأیید عالمان منصف غیر شیعه هم بودن. اگر مثلا به کتاب سیر و اعلام نبلا، جناب آقای ذهبی، سیر و اعلام نبلا، مثلا به این کتاب شما مراجعه بفرمایید به عالمان شیعه که میرسه، ولی کم میگه، البته دستش باز نیست، ولی معمولا مدح داره، یعنی شخصیت هایی که به لحاظ عبادت، به لحاظ رفتار و اخلاق مورد تأیید هستن و باید اینجوری باشه ها. یعنی کونو لنا زینن، امام صادق علیه السلام فرمودن ولا تکونو علینا شینا، یعنی ما باید اصلا رفتارمون، گفتارمون اینجوری باید باشه. در هر صورت این آقای فطر ابن خلیل مخواستم بگم برادر، جناب ابن حجر در کتاب تهذیب و تهذیب، یک کتاب رجالیست خیلی مهم از ابن حجر اصفهانی، اون شخصیت درجه اول حساب میشه در علوم اهل سنت، چه در رجال چه غیر رجال، کتابی داره به نام تهذیب و تهذیب جلد 6 صفحه 428 شماره 5629، این شماره گذاری شده این اشخاصی را که معرفی کردن. درباره ایشون چی میگه؟ حالا همین آقای فطر ابن خلیفه یا فطر ابن خلیفه که ایشون میگوید رجال رجال ثقه هست، الا ایشون هم ثقه است. کی حالا این آقا؟ قال عبدالله ابن احمد عن ابیه، پسر احمد ابن حنبل که اسمش عبدالله، ایشان گفته است که ثقتون، از پدرش نقل میکنه عن ابیه، پدر ایشون که احمد بن حنبل باشه، گفته از ثقتون صالح الحدیث، یعنی این آقا. قال و قال ابی، پدرم گفت، ایشون میگه پدرم خودش گفت ثقه است، و قال ابی کان عند یحیی بن سعید، حالا غیر از یحیی بن معینه که دیگه است، ثقتون اونم را ثقه میدونست. قال ابن ابی خیثمه عن ابن معین، این ابن معین همون یحیی ابن معینیه که عرض کردم، ایشو از اون نقل کرده که ثقت، یعنی این آقای فطر ابن رو ثقت. قال العجلی کوفی ثقه حسن الحدیث و کان فیه تشیع قلیل، حالا از اون شیعه های خیلی تندرو نبود ولی بالاخره شیعه قلیلی بود، دارن یکی از دیدگاهش این بوده که مستحضر دیگه اشاره کردم، ما که میگیم شیعه، ما کسانی را میگیم شیعه که قائل باشن به امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه بلا فصل بنص من النبی، ما میگیم شیعه، میگیم شیعه امامیه هم گاهی تعبیر میکنیم. بعدم دیگه این امامت در ذریه امیرالمومنین هست تا آخر. ما شیعه یعنی این. البته ما که شیعه 12 امامی هستیم این را میگیم تا ائمه 12 باشه. ما شیعه زیدی هست و شیعه اسماعیلی هست و اون آخر نه، برای روی این اتفاق هست. امامت و امیرالمومنین بلا فصل به نص من النبی، این مورد اتفاق فرق شیعه است. در اهل سنت گاهی که میگن شیعه، مثلا این آقای ابو مریم اعظمی که کتاب مراجعات را نقد کرده، حالا بعدم بهش میرسیم، فعلا حالا داریم دیگران هم بحث میکنیم، ایشون هم یه حرفایی داره، میرسیم. ایشون یه جا دیدم خطیب خوارزمی هست، خطیب خوارزمی که شنیده دیگه، مقتل داره، مناقب داره، شخصیت بدیست حنفی ایشون، یعنی مذهب فقیش اولا اهل سنت، قائل به خلافت خلفا هست، علل من خلفه چهارم میدانه، اهل سنت، ولی ایشون میگه نه این شیعه است. چرا؟ تو کتاب مناقب نوشته، یعنی میخواد روایاتی را که او داره یا حرفایی را که او داره این به نفع شیعه تمام نشه که آقا این حرفی است که علمای اهل سنت هم دارن میگن. میگن نه اینا شیعه هست. این از نگاه او اگر یک کسی آمد فضائل امیرالمومنین را برجسته کرد یا برجسته گفت، این دیگه شیعه حساب میشه، ولو معتقد باشه به خلافت ابوبکر و بقیه و این چیزا. یا همین عرض شد خدمتون که گفتم خدمت شریفتون صاحب مستدرک را، این حاکم نیشابوری را رمیش میکنن به تشیع و امثال اینها. خب این که ایشون میگه که تشیع قلیل، یعنی بر این اساسه ایشون قائل بوده به افضلیت امیرالمومنین مثلا بر عثمان، جون نقل کرده در باب تفضیل که اهل سنت معمولا طبق این روش خلفای چهارگانه افضلیت قائلن، ابوبکر و عمر و عثمان بعد امیرالمومنینه. نه، یه عده ای از علمای اهل سنت به افضلیت امیرالمومنین بر همه قائل بودن، بعد از معتزله مثل ابن عبدالحدید و اینا قائل بودن که امیرالمومنین بر همه افضل. عده ای از معتزله، معتزله بغدادیین من المعتزله، بیشتر چنین دیدگاه هایی داشته. اینا مرحوم شیخ مفید هم در کتاب اوائل المقالات گفته که مثلا بغدادیین چه میگفتن، بصریین چه میگفتن. یه عده ایشون قائل بودن به افضلیت امیرالمومنین بر عثمان، یعنی تا اینجا می آمدن گفتن دو خلیفه اول افضله، بعد امیرالمومنین افضله بعد نسبت به عثمان. اینا هر کسی نامی گفته و شیعه، یعنی اگر کسی قائل به افضلیت امیرالمومنین باشد بر همین خلفا، بر همین صحابه، این شیعه است. لذا ابن عبدالحدید المعتزلی که قائل به خلافت خلفا هست به ترتیبی که اهل سنت میگن، میگن این شیعه. یعنی وقتی به حرفای ایشون استناد میشود میگن آقا که از خودتون دیگه، شما از خودتون دارید برای ما میدید، آقا که بله سنت. قال ابو حاتم، ابو حاتم هم که دیگه خیلی سخت گیره، یعنی معروف است که ابو حاتم را همین آقای ذهبی میگه اگر ابو حاتم راضی کسی را توثیق بکنه دیگه برو برگرد نداره. خوب تو خیلی سخت گیره، متعنت بوده. اما اگر کسی را تضعیف بکنه، چون خیلی سختگیر بوده است، اگر تضعیفای او مقابلش توثیق باشه، یعنی یکی از علمای اهل سنت کسی را توثیق بکنن، دیگه تضعیف او و قدر او از اعتبار میفته. حالا یه ابو حاتم چنین آدمی، این شما بعد عبارتشو میخوانم فکر کنم. ایشون گفته از صالح الحدیث، همین فطر ابن خلیفه یا قال النسائی لا بأس به و قال فی موضع آخر ثقتان حافظان کیس، هم ثقه است هم حافظ بوده، حدیث حفظ داشته و هم آدم باهوشی بوده، کیس. روا له البخاری، حالا دقت کنید آقای نورالدین هیثمی چه گفت؟ گفت رجاله رجال الصحاح ادا فطر ابن یا فطر ابن خلیفه و ولکن له ثقه. گفت یعنی این از رجال صحاح نیست. ایشون میگوید چرا؟ بخاری ازش حدیث نقل کرده، از همین آقای فطر ابن یا فطر ابن خلیفه ها بخاری حدیث نقل کرده، پس چرا ایشون گفته است که از رجال صحیح یا رجال صحاح نیست؟ وجهش اینه که بخاری یا مسلم گاهی حدیث که نقل میکنند از یک راوی هست که این متفرده منفرده، متفرده، از کسی دیگه نقل نشده. اگر اونجور باشه میگن خب این دیگه صحیحه دیگه، چون دیگه طریق دیگه ای که نداره که بخاری یا مسلم اینو از فلانی نقل کرده، از کسی دیگری نقل نکرده. گاهی نقل میکنن از کسی بهش میگن مقرونن. یعنی چی؟ یعنی از دو نفره، او یکیه درسته ولی این یکیه که آورده این در اون حد نیست، یعنی اینها رو در اون حد قرار نمیدن. لذا اگر شما رجوع کنید به کسانی که اینها در این ردیف باشن، یعنی مقرونن حدیث رو نقل کرده باشن، اینها رو با نگاه اولیه اونایی که خیلی اصلا اهمیت میدن میگن نه این جزء رجال صحیح حساب نمیشه، اونجای حساب میشه که دیگه از کسی دیگه نقل. لذا ایشون میگه که روا له البخاری مقرونن، ابن حجر میگه، میگه بخاری از ایشون حدیث نقل کردن منو نمتفردن. به این خاطر هیثمی گفتش که از رجال صحیح نیست. در صورت هم که ملازم فرمای فرد چی بوده؟ فرد معتبری. خود ابن حجر هم یک کتاب دارد، آقا ابن حجر عسقلانی، تهذیب و تهذیبش مفصله، خودش 10 جلده. بعد اینا خلاصه کرده در 2 جلد، اسمش را گذاشته از تقریب و تهذیب. خیلی کتاب دم دستی خوبیه، آدم بخواد رجال اهل سنت را بشناسه. اونجا دیگه نگفته کیک چه گفت کیک چه گفت، این نقل اقوال نکرده، نظر خودشو داره، چون برای خودش صاحب نظره دیگه. در تهذیب و تهذیب نقل میکنه، گاهی هم نظرم نمیده خودش اصلا، نقل میکنه آدم باید خودش بفهمه که ایشون، ولی در تقریب نمیگه که نظر من اینه، فلانی سرست، فلانی ضعیفه، فلانی فلان. چجوره؟ درباره ایشون اینجور گفته در کتاب داره. گفته فطر بن خلیفه، حالا بعضی عرض کردم ضبط کردم به کسره، بعضی به فتحه، صدوق، صدوق این تأیید کرده، رمیه به تشیع، فقط رم شده به شیعه. تقریب و تهذیب جلد 2 صفحه 478، شمارش هم همون شماره های تقریب و تهذیب با تهذیب و تهذیب یکیه. یعنی اگر آدم بخواد یه حدیث رو در تهذیب پیدا کنه، راه راحتش اینه تقریب رو نگاه کنه. شماره رو که پیدا کردی اون شماره رو میگیری میری تو جلد کتاب تهذیب رو پیدا. پس از این فارغ بشیم، می‌خواستم اینو عرض کنم که این شخصیت که هیثمی هم نقل کرده این هم سر است. و این آقای هیثمی کی بود؟ آقای هیثمی نورالدین هیثمی، صاحب چه کتابی؟ مجمع الزوائد و منبع الفوائد. ایشان روایت بزار را که نقل میکند در جریان رحبه، که عرض کردم اونجا حدیث قدیر هر دو بخشش آمده، روایتش این بود. اون وقت یک روایت را همیشون از تبرانی نقل میکنه در قضیه رحبه ها. از تبرانی هم که نقل میکنه گفته از رجاله وصف بود، یعنی رجال این حدیثی هم که تبرانی در رابطه با رحبه آورده رجالش چیه؟ توصیه شدن. و این هم در کتاب همون مجمع الزوائد صفحه 106 و 105 بود، این 106. پس خلاصه از این نقلایی که عرض کردم مزار شریفتون از عالمان حدیث شناس و رجالیین اهل سنت که آدمای شاخصی هستن، حالا ذهبی و ابن کثیر و اینایی که نام بردیم، نه این حدیث اللهم وال من والا صحیحه، معتبره، و حرف ابن تیمیه که میگه کذب است حرف بی اساسیه. حالا ابن تیمیه شاید یه جاهای دیگر هم، ابن تیمیه آدم عجیبی آقا، اگر آدم بخواد تو عالم، حالا عالم اسلام، از آدمای عجیب، آدمای عجیب مرادم از عجیب یعنی چی؟ عجیب بی پرت و بلاگو، یعنی عجیبی که عجیب و می چشمشو میبنده میگه. این ابن تیمیه جز اولی هاست. یه چیزایی را این کار میکنه که مثل روز روشن ها، ولی ایشون مثلا میگه نه لم یر به هیچ کس، نمیدونم هیچ کس نکرده، تو هیچ کتابی نیومده. بابا کتاب هست ولی چشمشو میبنده میگه تو هیچ کتابی نیومده، هیچ کس اینا نقل نکرده. ایشون آدمی بد زبان هم هست متاسفانه، یعنی اخلاقش هم از اخلاق عالمان هم رسد علامه هلی، چون نقد علامه هست دیگه کتاب ایشون. این کتاب منهاج السنه را ایشون در نقد علامه هلی نوشته. علامه هلی معاصر بود در حکم این آقای ابن تیمیه و علامه هلی معاصر بودن، هر دو قرن 8 هم. اون 726 فوت کرده علامه هلی، چون هم 78 760 چند هستی، یکی دو سال با هم خیلی فرق نداره، هم معاصر بود. علامه هلمی که خب اعجوبه ایست، حالا اون اعجوبه است در نبوغ، بی نظیره واقعا. این همه آثار تو هر زمینه ای وارد شده، این متعدد آثار داره، آثار مهم داره در هر عرصه ای که ایشون وارد شده. یه کتاب دارد در امامت به نام چی؟ ای گفتی؟ منهاج الکرامه. منهاج الکرامه کتابیشون دارد، البته نهج الحق، اون نهج الحق داره، نهج الحق و کشف السر، اونم یه کتابی دیگه دید. این منهاج الکرامه که در امامته یک جلده، از طریق عقل و قرآن و حدیث امامت امیرالمومنین را اثبات کرده. کتاب راجع بگید عقلن و کتابن و سنتن، حالا تاریخ این هم که هست دیگه استفاده کرد. آیه ابن تیمیه آمده این کتاب منهاج السنه را در رد کتاب منهاج الکرامه علامه ابن نوشته. متاسفانه یه اخلاق بدی که ایشون داره اینه که بدی هاش اینه که توهین میکنه، اهانت میکنه، حرفای بد میزنه. خب آدم عالم که نباید در توهین باشه، آدم باید گفت دلائل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به خود جد قوی. چه این چه چیزیه بسه بچه آدم دیگه توهین کردن و نمیدونم حمار فلانی از فلانی بهتر میفهمیده و نمیدونم چی از این حرفا. چرا دقیقا پیروان ابن تیمیه هم همجور هستن، یعنی همین آقایون سلفی ها که اینا شیخشون شیخ الاسلام ابن تیمیه هست دیگه. من خودم برخورد کردم در اون سفری که مکه بودم، از می شاید محضرتون که شاید خاطرشو براتون گفتم، برای رفقا سالایی قبل. خب حدیر این دو سفری که رفته بودم زائر خالص نبودم، اصلا مستطیع نبودم، یه بند خدایی پیدا شد در آخر ما رو برد مکه. من کار تبلیغی میکردم، زیارتم اینجور نبود که زائر باشه. از می شاید که یه تیمی هم بودیم، چهار نفر بودیم، بنده شیعه بودم، یک حنفی اهل بلوچستان بود، یه شافعی اهل کردستان بود، یه حنفی هم مال طرفای گنبد و گربان اونجا هم. چهار نفر بودیم خلاصه. میرفتیم مساجد و جاهای مختلف و با این علمای وهابی می‌خواستیم مثلا صحبتی کنیم، گفتگویی داشته باشیم. من دیگه اون چیز ثابتش بودم، یعنی برای هر جا می‌رفتیم بنده بودم، اونها را مثلا گاهی جابجا می‌شدم. اگه دو نفر بودیم به هر حال یکیش بنده بودم، یکیش مثلا مشافه بود. خلاصه یک روز مکه بودیم، رفتیم برای شکار، حالا به تعبیر می‌رفتیم یه نفر پیدا بکنیم با صحبت کنیم دیگه. رفتیم مسجدی، نماز ظهر را خوندیم و بله دیدیم متاسفانه امام جماعتش که نیومد. خواستیم نماز بخوانیم و بعد بریم پیش امام جماعت رو باش صحبت بکنیم. امام جماعت که نیومد، اون از اونگو آمد نماز رو خون. خیلی سختی نیست اونجا که حالا حتما کی باید باشه. اونی که معظم بود آمد باید جلو نماز رو خوند و رفت. خب بعد یکی پیدا شد نماز رو که این بنده خدا خون، یه آقای بلند شد از این شال قرمزی ها بلند شد و شروع کرد به صحبت کردن. این مبلغ بود، یعنی اینا ایام موسم ایام حج عده رو میفرستن برای تبلیغ. حالا اینا تبلیغاشون دو جوره، یه عده مأمور احکام هم کاری به کار امور شیعه و سنی و فلان و این چیزا ندارن، عقاید احکام میگن حج اینجوریه چیکار باید بکنی چیکار نکنی، این احکام رو گفت و رفت. چیزی گفت و اینم که احکام رو که گفت و میخواست بره ببخشید آمد که از این در بره بیرون. اون آقایی که نماز خوند که اونجا کنار محراب، اونا خودشون اتاقاشون همونجاست، یعنی همونجا در آواز میکنن، همونجا میان، از همونجا میرن. خیلی به اینا میرسن، یعنی دستگاه حکومت سعودی، این علمای وهابی که وابسته هستن، نه هم وابسته هستن، یعنی بسیار خوبه دیگه، یعنی توپه از نظر زندگی مکونه ها اینا بسیار رفتن، همه چی دارن. خب این بنده خدا از در مسجد اومد بره بیرون، من به این رفیقمون که با هم رفته بودیم که اهل سنت بود گفتم بریم اول شما صحبت رو باش باز بکن، در صحبت رو باز کن، من اگر دیدم صلاح من هم میام والله حبیب باش. آمد و رفت و بهشون گفتش که سلام کرد و خودشو معرفی کرد و ما ایرانی هستیم، اهل سنت ایرانی، ما آمدیم برای زیارت و اینا. این یه مرتبه صداش متچیز شد و هوشیار شد و گفت ایرانی هستید، اهل سنت هستید.
شروع کرد دیگه علیه ایران و حکومت ایرانی ها صحبت کردن. حالا نمیدونست که من چی کاره هستم، من اونجا باشدم که بله ما شنیدیم که این حکومت ایران مسجدهای شما را خراب میکنه، مدرسه های شما را خراب میکنه، شما در فشار هستید، شما در چه هستید. شروع کردیم گفتم. این آقا گفتش که نه، حاضر که اینجور نیست که شما نقل نقل میکنید حکومت ایران مسجد ما خراب نمیکنه، مدرسه ما با کمکم میکنن برای عمران مسجد مدرسه چه. خلاصه موضع گرفت و این دیگه خیلی ناراحت شد، برگشت گفتش که انت اما ارو شاید که لسته به سنیه او جاهلون به سنه، و اصلا تو یا سنی نیستی جاهل به سنه. که خیلی اوضاعش به هم ریخت و این عصبانیش نسبت به ایشان. و این بند خدایی که رفیق ما بود گفت آقا ما با برادران نحنو و اخواننا الشیعه فی ایران نعیش مثلا متسالمین، چه ما با هم دیگه زندگی داریم، مشکلی نداریم فلان اینا. و اینجا دیگه ناراحت شد گفت اخوانو الشیعه اخوانو، خیلی با عصبانیت چطور شما به اینا میگه اخوان ما اینا چنینن چنانن، دیگه علیه شیعه شو میکرد حرف زدن. چنین میگن چنان میگن، نه نه راجع به ام المؤمنین عایشه وجود نه. شروع کرد از حرفا زدن، یه جمله ای گفت که من دیگه دیدم نمیشه ثبوت کنم. نگفتم من شیعه هستم، عرضه آر می چیز شیعه که نداشتم، دیگه اقادی داشتم و دیگه نمیشه سلم. گفتم که آقا جان این فرمایشاتی که شما تاک شما میگید اینا دروغه، اینا شما کجا میگید راجع به شیعه؟ ما با شیعه آشنا هستیم، کتابا اینا رو مطالعه کردیم، این حرفی که شما میزنید در هیچ کتابی از اینا من که مطلع ندیدم اینا شما نسبت میدهید. میدونید چه برگشت رو اما خواستم اینو بگم، این همه مقدمه برای گفت اینها را شیخ الاسلام ابن تیمیه چنین گفته است، ارجاع داد به ابن تیمیه. گفتم اصلا این شیخ الاسلام تیمیه کان معصوم من کل ذلل و خطأ لا، خودم هم ممکنه اشتباه کرده باشه. وقتی الان کتاب های این آقایون هست، اگه یک کسی به شوستون اهل سنت نسبت دروغ بدهد چکار باید بکنیم؟ با شیخ الاسلام تیمیه شاید اشتباه کرده. گفت نه شیخ الاسلام تیمیه کان اعلم منی و من که به اینها اینا عالم تر بده. یه اوقاتش نشد دید کمیار رفت، گفت من یه قراری دارم، وعده ای دارم، یه نمیتونم میخوانم میده خداحافظی کردم. مثلا ابن تیمیه را اینقدر اینها من خطبه مسجد الحرام را که گوش میکردم یا مدینه هم فرمی کنه سخنرانی که میکرد، این سخنران و خطیب دو شخصیت را روش خیلی مانور میداد، انگار تو عالم اسلام فقط هم دو تا هست. یکی خلیفه دوم بود که هی میرفت و برمیگشت میگفتش که مثلا خلیفه چنین کرده، خلیفه چنین گفته، بچه فرمودید. یکی هم تیمیه بود، یعنی در خطبه اون محوری که روش این مانور میداد، شخصیت که از این استناد میکرد، این دو شخصیت بود اون خطی سخنرانی که من گوش کردم. به هر حال این تمام شد، این بحث راجع به ابن تیمیه داشت. میرسیم به ابن حزم. ابن حزم اندلسی است، چیز هم از در واقع روشش روش اهل الحدیثه، ظاهریه است. شنیده اید که الظاهریون من اهل سنت، اینا ظاهرگرا بودن، اهل اخباری بودن به اصطلاح. اینجوری این آقای ابن حزم یک کتابی داره، کتاب مختلفی داره، یک کتابش در ملل و نهل، در ملل و نهل مذاهب اولما به نام الفسر اسم کتابشه، فی الملل و الاهوای و النهل، در جلد چهارم صفحه 148 گفته که حدیث قدیر، دقت کنید حالا اشکالش چیه، حدیث قدیر از طریق راویان موثق نقل نشد. این هم حال شما دیدید، این همه راویان که نقل کردن، خود بزرگان اهل سنت، حالا این ابن حزم چجوری بوده اینا خبر نداشته، این حرف زده والله العالم. خب ما با توجه به مطالبی که قبلا عرض کردیم که این حدیث متواتره و عده‌ای به صحتش اذعان کردن، این حرف ایشون دیگه حرف بی اساس. یه عالم دیگری هست به نام سیف الدین عامدی، ایشون یک متکلم خیلی قویی هست، یه کتابی دارد به نام ارمیشد که بله افکارون افکار، سه جلده، افکارون چی؟ یعنی فکرهای بگر، مثلا افکارون افکار، یه یک جلدی هم دارد به نام قایت المرام. در این کتاب سجلدیش جلد سوم صفحه 475 میگوید حدیث قدیر درسته اما خبر واحده. همون مطلبی که از شیخ سلیم بود که این خبر خبر واحده و شما در عقاید میگید امامت از عقاید است، چه بخواد ایشون هر روز داره. خب این قد سرته که حدیث قدیر حدیث چیه؟ متواتره. این داره عبور میکنیم چون اینو قبلا بحث کردیم. میرسیم به بعضی دیگری که اینجوری تضعیف کردن. حالا شما ملاحظه بفرمایید، هی از هر راهی که شده آمدن یه مثل آدم که بهانه گیر هستن، دنبال یه بهانه میگردن به تراشن یه چیزی زیر باره هر برم دارن. آمده گفته که عده‌ای از محدثان اهل سنت ایران نقل نکردن. کیا نقل نکردن؟ مثلا بخاری در صحیح نقل نکرده حدیث قدیر را، مسلم ثقلین را نقل کرده واقع یه چیز را، ولی این جمله من کنت مولا علی مولا را نقل نکرده. روایت زید بن ارقم است، روایت زید بن ارقم است در جریان قدیره، ولی این جملهش را نقل نکرده. حالا این چرا نقل نکرده؟ خواهش خودت بگید دیگه. آ شما که پرداختی حدیث را نقل کرده، اینم زید همونه، یعنی همون زید بن ارقمی که شما اون تیکش را نقل کرده اینم گفته همون طریقه همون، ولی ایشون تکش نقل نکرد. لذا مرحوم شرف الدین وقتی میرسه میگه هاکذا فعلو بترهو نقلهو مسلم و بترهو و هاکذا یفعلون یا فعلو، ایشون تعبیری داره میگه آره اینم یه کاریست که میکنن، یعنی وقتی میرسن به یه جایی که میبینن دیگه اینو اگه بگن بیشتر مورد مثلا استناد دیگران میشه نقلش نمیکنن. مسلم اینقدر نقل کرده ولی این جمله رو نیاورده، این من کنت مولا رو نیاورده. خب گفتن چون این نقل نکرده، بخاری نقل نکرده، واقعی ابن اصحاب نقل نکردن، لذا حدیث خابر تردیده. رو بقیه نقل کردن، ترمذی، نمیدونم نسائی، ابو داوود، چه که این همه نقل کردن. خب ایرا کی گفته؟ اگه گفتی حدس بزنید. فخر رازی که هم دنبال تشکیک میگرده، ایشون نهایت العقول جلد 4 صفحه 481. متاسفانه این صاحب کتاب المواقف انتظار نمیرد ایشون هم اینا بگه، چون در مجموع آدم یه مقداری من احساس میکنم که قدی انصاف داره، ولی چطور ایشون هم نگفته. در شرح المواقف هم این اشکال آمده که آقا این حدیث فلانی و فلانی نقل نکردن، لذا خیلی دلنشین نیست، دلچسب نیست تعدید کردن. تفاضلی هم حافظه این در این منابعی که نقل میکنم یه اشکال وارد شده. یکی نهایت العقول شرح مواقف جلد 8 صفحه 161، شرح مقاصد جلد 5 صفحه 274. خب جوابش چیه آدم؟ یکی از رفقا بفرمایید مل جواب. آره میگه که اینا نقل نکردن لذا حدیث محل تردیده. شما چه جوابی میفرمایید؟ بله میدونه حالا منهای او مستدر نم کرده. چرا نه میگه بله نه یه چیز فنی تری من میخوام از شما بشنوم. اینا فرمایشتون درست ها، یک مطلب ضرب فنی که همه جا به درد بخوره، تعارضی که در کار نیست، که این سکوته، یعنی نقل نکرده، نه اینکه نقل کرده خلافش ها. حالا ببینم بله ببینید، حالا یه قاعده براتون عرض بکنم، قاعده در علم درایه. آیا ما یه قاعده ای داریم عند شیعه و اهل سنه که اگر ما بخوایم یک حدیثی، خوب دقت کنید عرض بکنم، یک قاعده از یک اصله، آیا چنین قاعده ای داریم که صحت الحدیث منوط است به این که راویانش ثقه باشند، معتبر باشند؟ این تا این شرط کافی نیست، شرط لازمه. به اضافه این که جوری ها، به اضافه این که همه محدثین نقل کرده باشند. حالا اصلا چنین قاعده ای ما اصلا داریم اندشیه و اهل سنت؟ نه، چه قاعده ما نداریم. که اگر بخواد یک حدیثی معتبر باشد، مضافه بر این که سندش باید معتبر باشه، حالا معارضم با چیزی نباشه، البته خلاف قطعیات و این چیزا هم نباشه، منظور محتواست، منظور سند، نه مضافن بر همه اینها همه نقل کرده باشن، نه در بین اهل سنت چه میخواد ایده اینو در بین شیعه که همه نقل کرده باشن. اونی که در حدیث معتبره اینه که هم تو که عرض کردم، یکی این که راوی از نظر اخلاقی ثقه باشه، از نظر درک و ذهن هم ثقه باشه، یعنی ضبط و حفظش خوب باشه، اخلاقا هم امین باشه، این معتبره. این که دیگران نقل کردن نقل کردن. در باری بخاری و مسلم این دکته هم هست، این که عرض میکنم، نه این که حالا دعوای بنده باشه با این آقاها، خود علمای اهل سنت هم با هم دیگه توی این مسئله گفتمان دارن. یه عده میگن آقا این چه حرف شما میزنید، بخاری و مسلم که نگفتن هر چه صحیح هست ما نقل میکنیم، نگفتن که ما هر چه حدیث صحیح هست ما نقل کرده ایم، گفتن آنچه نقل کرده ایم صحیح هست، ما رویناه صحیح، نه ما هو صحیح نحن رویناه. حالا این مستدرکات دیگه نبود که اونم گفتن مستدرک نوشتن، افراد مختلف نوشتن اینا را، یا مثلا احادیث تو بخاری نیست، خب تو مسند هست معتبره، مثلا ترمذی داره خب معتبره، این تو سند، اینا چه ادعایی نکردن که این مغالطه است.
وقتی حدیث که
دیدن
نقل نکردن دلیل
برای این چیز صحیح نباشه، نه ببین پیش‌فرض این نبود، نگاه کنید بخاری و مسلم نگفتن نحنو به صدد نقل کل صحیحه، این پیش‌فرضن نیستا، پیش‌فرض نه که نحنو به صدد ما نرویه هو صحیح، اما نه ما هو صحیح کل صحیح نحنو نرویه، اچه این چیزی ادعا ندارن. اینی که الان عرض میکنم محضر شریفتون، آدرسم براتون بدم که اینشون کاربردی و به درد میخوره، المنهاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، همین مکتبی که الان عرض کردم که جناب مسلم یا بخاری که اینا مدعی نیستن که ما هر چه صحیح نقل کردیم، اون چه ما نقل میکنیم صحیح هست، نه آن چه صحیح هست را تمام نقل میکنیم، جلد یک صفحه 37. یکم کتاب زاد المعاد فی هدا خیر العباد جلد 4 صفحه 60. پس بنابراین این مبنا مبنای باطلیه، اونا صحیح، اون چه نقل کردن میگن صحیحه، نه هر چه صحیحه ما نقل کردیم، پس اگه ما نقل کردیم دیگه چیه؟ صحیح نقل. باریکالله، اما تواتر باید همین محدثین نقل بکنن، تواتر ربطی به روایت محدثین ندارد، طریق نقل باید متواتر باشه، نه محدث. یه محدث داریم که اومده احادیث را نقل کرده، جمع کرده، مثلا مرحوم کلینی میشه محدث، مرحوم صدوق میشه محدث. حالا ممکنه یه حدیثی باشه که اصلا صدوق نقل نکرده، فرضاً ها کلینی نقل کرده، شیخ طایفه نقل کرده، ولی اونا طرقشون متواتره. چه متواتر دیگه؟ در تواتر که نباید همه محدثین نقل کرده باشن، طریق الی المعصوم، حالا الی النبی یا الی الامام المعصوم، باعث چی باشه؟ باید متعدد باشه، حالا 10 نفر باشه، بیشتر باشه، هر چی محدثین نیست که در تواتر. خب بله بله، شرط کمال مثلا به قول شما هست، نه شرط صحت. درست. خب این هم یک نکته، یعنی اشکال بخاری نیست،
بخاری نرادش
بس درست
نیست،
برای اونی واجه بحث دیگری از اونم میشه بعد گفت، در واقع اون شخصیت شناسی رواته که در باره بخاری مطلب هست که میگن بعضی مطالب را هم برده یه جاهای گم و گور نقل کرده، یعنی از فضائل مربوط به امیرالمومنین هست در جای خودش نقل نکرده که تو چشم باشه. حالا یه عده که خوشبینن میگن اینا تحت نظر بودن، تقیه میکردن، اون حکومتی که اون وقت حاکم بوده سختگیری میکرده، اینا هم اون جرأت و شهامت و اینا رو نداشتن، لذا بعضی مطالب رو بردن اینجورا نقل کردن. یه عده‌ای که خوش بدن که این توجیهی دارن، تعمد نمیگن، تعمدی بوده به معنای سوء نیت، میگن برای کار خودشون اینا اومدن اینا بردن فلان جا مثلا مطلب نقل کرده، خیلی جای حساس نیاورده که چشم نره. اونایی هم که برای نگاه سلبی دارن که میگن نه، اینا قصدشون این بوده که اینا رو گمگور کنن که زیاد برجسته نشه. در حال دیگه اینا تفسیری است که از شخصیت ها میکنن. واقعیت اینه، واقعیت اینه که جناب آقای بخاری یا مسلم با غمزه این از همین این مسائل در صدد نقل جمیع الاحادیث صحیحه نبودند، بلکه در صدد این بودن که اون چرا که نقل میکنن صحیح باشه از در اونا. یه اشکال دیگه گرفتن، گفتن ابو حاتم رازی که گفتیم آدم سختگیری بوده، ابو حاتم رازی ابن ابی داوود، پسر اون ابو داوود صاحب سنن و جاحظ، این حدیث را نقل نکردن. اینا چون نقل نکردن نشان میده که این حدیث مشکل داشته که نقل کردن یا قطع کردن، ببخشید گفتم نقل نکردن، اینا چون چیزن دیگه رجالی هم حدیث را قطعش کردن، گفتن ضعیفه. کی؟ ابو حاتم رازی، ابن ابی داوود، یکی هم جاحظ. این مطلب را کی گفته؟ رازی در نهایت العقول جلد 4 صفحه 481 نوبت. اولا همین نکته‌ای که حالا عرض کردیم محضرتون که مجمع علیه بودن بین المحدثین و بین الرجالیین، دو تا قاعده. آیا مجمع علیه بودن بین المحدثین فی النقل یا بین الرجالیین فی التوثیق، آیا این از شرایط اینه که این حدیث معتبر باشه؟ نه، هیچ کدومش از شرایط نیست، قاعده نیست که بگیم همه باید نقل کرده باشن یا همه رجال و یک حدیثی را تأیید کرده باشن. اجماع بر صحت حدیث شرط درستی حدیث و صحت حدیث نیست، ولی خیلی کم پیدا میشه. این معمولاً احادیثی هست که بالاخره یکی این قلتی یه جایش داره. ملاحظه کردید؟ نه، اینجور شرط ما نداره اجماع. بله، اجماع بر خلاف نباید باشه، اجماع بکنن که این معتبر نیست، بلکه معتبر نیست. یکی هم این که اکثریت از آدم‌های برجسته، اکثریت و اکثریت قاطع، نظرشون خلاف نباشه، ولی اون تأییدهای ضعیف میشه، نادر میشه، شاذ میشه. اینا درسته، یعنی یه آدمی را، یه راوی را اکثر چیزها رجالیین آمدن تضعیف کردن، حالا یکی که اونقدرم خیلی قوی نیست تأیید کرده باشه، این خیلی به درد میخوره. اینا درسته، اما این که حالا همه باید تأیید کرده باشه، چنین قاعده ما نداریم که مجمعون علیه باشه که فلان راوی این توثیق شده. این نکته اول. نکته دوم اینه که این ابو حاتم رازی، گفتم دیگه محضرتون چی گفتین؟ ذهبی میگه ها، آقای ذهبی در کتاب سیر و اعلام النبلاء، دستم بدم براتون که بدونید، در کتاب سیر و اعلام النبلاء جلد 13 صفحه 260 همین مطلبی که عرض کردم که ای ابو حاتم اگر کسی را توثیق کنه توثیقاش درجه 1ه، اما اگر تضعیف بکنه و کسی توثیق داشته باشه تو تضعیف او اعتبار نداره، چون ایشون میگه بعضی از رجال صحیح و صحاح را هم گفته مثلا لیس به حجت، لیس به چه، این اونا را هم قطع کرده، لذا میگه قطعهای او چون حتی به جای رفته که رجال صحیح را هم ایشون قطع کرده است، نمیشه به قطعهاش اگر مدحی باشه البته در مقابلش. خب این همه گفتیم این همه مدح داره، همه توصیف داره این حدیث، حالا یا ابو حاتم فرض رو تضعیف کرده باشه، این دلیل بر بطلان نمیشه. این یک مطلب راجع به ابن ابی داوود هم که پسر همون ابو داوود صاحب سنن هست، مرحوم سید مرتضی در کتاب اشافی این اشکال را که اونجا نقل کرد، این اشکال تازه نیست، از اون زمان بوده، از اون زمانی که مرحوم سید مرتضی دیگران بحث می‌کردن این اشکالات وقتا مطرح بوده دیگه، چون فخر رازی میگه ما لاغلا نیستم مال اون وقت. جناب سید مرتضی می‌فرماید که ابن ابی داوود در حدیث خدشه نکرده. در چه خدشه کرده؟ در این که مسجدی بوده باشد در قدیر که مثلا محل نماز بوده باشد، در این خدشه کرده. حالا خدشه کرده باشه مسجد میخواد باشه میخواد نباشه، ما مسجد چه کار داریم؟ سید مرتضی در کتاب اشافی چه کتابیست اشرافی، واقعا دیگه از بهترین کتابهای شیعه از قدما در باب امامت کتاب اشرافیه. از متقدمین ما هیچ کتابی در حد کتاب اشرافی نیست که بعد شیخ طائفه این را تلخیص کرد به نام تلخیص الشافی. خیلی کتاب قویی هست واقعا. منتها خب دیگه حالا حوزه های ما از اون مستواهای علمی عصر سید مرتضی افت کرده واقعا، حالا به خصوص تو حوزه مباحث اعتقادی و اینها. الان اگر یک کتاب شافی را آدم بیارد بخواد تدریس کنه، طلبه ها اصلا بلند میشن میرن میگن بابا اصلا ما چیه اینا، انقدر دشوار و سخته، حوصله شنیدنش ندارن. کتاب خیلی سنگینی هست، خیلی مستدل اینا. من یه وقتی در همین مسجد امام صادق که مرکز کلام است، صفحه چاری های قدیم، صفحه چار دوره اول که 4 سال درس می‌خوندن، برای امامت آمدم یه مقداری تلخیص شافی را یه تکیه‌ای را زیراست کردیم که اونا متن قرار بدیم، یعنی متنمون باشه تو امامت. اینا دیدم خیلی مثل اینکه رفقا سختشون بله
خیلی سخت.
آره خب خودش اون وقت چون عبارت بیشتر ده. این اصلا تلخیص دیگه، معمولا کتابی تلخیص میشه بعد یه مقداری نسبت به کتاب اصل به خاطر اینکه عبارت ها کمتر میشه خودی بارش سنگین تر میشه. در هر صورت این حرف رو ایشون داره جناب سید مرتضی. حالا بله چیشی؟ نه آقا کتاب حدیث نیست که، کتاب عقیده است. کتاب اشرافی فی الامامه است دیگه. سید مرتضی که این کتابی که داره در این زمینه است. حالا اون کتاب اربعه حدیث غیر از اون. خب حالا مضافاً بر این که سلم ناقا، حالا ابن ابی داوود آمده حدیث رو تضعیف کرده، قرار تضعیف کرده باشه. پدر ابن ابی داوود که از ابن ابی داوود ملاتره که، پدر ایشان صاحب سنن هست دیگه، یکی از صحاح سته کتاب ایشانه سنن ابی داوود. ابی داوود حدیث نقل کرده به چه دلیل؟ دقت کنیم، نسائی که میشناسید یکی از صاحبان همون سنن هست، نسائی عبدالرحمن نسائی کتاب خصائص داره. کتاب خصائص چه کتابی آقا؟ کی بلده؟ بله، کتاب خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اسم کتاب اینه، کتاب خصائص، که روایات مربوط به ویژگی ها و خصائص و فضائل امیر المؤمنینشون نقل کرده. بسیار کتاب ارزشمندی است. خیلی هم از دست ایشون به خاطر همین کتابی که نقل کرده ناراحتن و بعدم بهش گفتن چرا برای معاویه نمی‌نویسی، حالا برای علی بن ابی طالب نوشتی و اینا. کتکش زدن رو راز دادن، بعد فتقش پاره شد، کتک خورد به خاطر همین کتابی که نوشته بود اینا. بعد بخوام من راجع به معاویه چی بنویسم؟ شما از من تقاضای چی بنویسم؟ می‌خواد این حدیث رو براتون نقل کنم از پیغمبر که ارشاد که پیغمبر کارش داشت، در پیغام فرستاد که بیاد، گفتن داره قضا می‌خوره. دوباره پیک فرستاد بگین بیاد کارش داریم، گفتن بازم دارد قضا میخوره. بار سوم پیک رو آمد گفت بازم داره قضا میخوره. پیغمبر گفتش که این دیگه اصلا لا اشبع الله و بطنه او. میخواد اینه براتون نقل کنم از فضائل معاویه چی من بگم از فضائل معاویه؟ و بیشتر کتکی زدن از کردی دیگه به زخم اینا نمکم پاشید. بس این جناب نسائی حدیث را که نقل میکنه از جمله از ابو داوود نقل میکنه. حالا آدرس کتاب خصائص امیرالمومنین صفحه 148 حدیث 93. دقت کردید که ایشون از ابو داوود، خب ابو داوود برای ابن ابی داوود شخصیت برجسته است، حالا ایشون تضعیف کرده، ایشون حدیث رو قبول کرده. اینم راجع به این نکته. اما جاهز گفت جاهز آره دیگه، یعنی بنابراین اگر بنا باشه که ما بتن بله مثلا وزن علمی ایشون کجا، وزن علمی آقای سر ابن نبرا نه خیلی
اصولا
بابا اصلا از کلام صاحب سنن اینا ابن ماجه و ترمذی و ابو داوود و نسائی و اینا شخصیت های درجه اول هم بعد از مسلم و بعد از بخاری
نسائی
و هفت ابن ماجه بین اینا بله، بین خود اینها بله، که دوباره کدوم از اینا برتری داره نسبت به این سه چهار تا. اما دیگه کسانی که غیر از اینا هستن اونا قطعا در نقطه بد قرار میگیرن. یک کلمه هم بگم، اون وقتم گذشت متاسفانه، میخوام تمام بشه. جاهز کی بوده؟ جاهز خب معتزلی بوده دیگه، حالا به لحاظ نظر اعتقاد معتزلی بوده. ذهبی همین ابو عبدالله ذهبی در کتاب میزان الاعتدال، ذهبی کتاب 4 جلدی دارد در رجال، خیلی هم مهمه، به نام چه میزان الاعتدال، اونجا اینا نقل میکنه راجع به جاهز، میگه ثعلب که از محدثان بزرگ و اساتید فقه و لغت و ادبیات، از این آدم ثعلبی که چنین شخصیتیه، ذهبی نقل کرده که جاهز ثقه و مورد اطمینان نیست. از خود جاهز توسط ثعلب که فرد خیلی برجسته تضعیف شده، اینجوری نیست که موثق باشه. این یک نکته. علاوه گفتن ناسبی هم بوده، یعنی متهم به ناسبی بودنه. خود ابن تیمیه، همین ابن تیمیه که حالا صحبتش کردیم، ایشون گفته است که درباره جاهز ها، درباره جاهز گفته است بسیاری از مروانیه طرفدار معاویه، مروانی ها طرفدار معاویه، و میگویند معاویه در جنگ با علی برحق بود. مروانی ها بعد آل مروان که در زیارت عاشورا آمده است که اللهم لعن آل مروان، قاطبه بنی امیه آل مروان، آل زبیر، بله اشراج برحق بود و علی و همراهیان بر باطل بودند. و در این باره کتابهایی تألیف شده، دقت کنید، که کتاب مروانیه جاهز از آن جمله است. یعنی جاهز یک کتابی نوشته است به نام مروانیه راجع به همین عقاید مروانیه که چنین عقیده‌ای داره. اینم درباره این شخصیت به نظرم همینجا متوقف بشه، همین دیگه وقتم گذشته، تتمش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.